بسم الله الرحمن الرحیم. امیت عین الله ترک و صفقت عبد لم تجعل من حبک نصیبا. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزان. امروز 27/8/96 هستش. خب ما الان تو بحث کمک به زلزله زدگان هستیم، بلذا من یه سری مباحث کلی برای اینکه از مباحثمون جا نمونیم راجع به اسماء الله میگم، تا اینکه بعداً ان شاء الله برسیم و بعداً مباحث قطره ها رو بگیم. تا قطره 70 گفتیم، من یه سری مباحث کلی رو میگم. ببینید، ما در مباحث قبلیمون گفته بودیم که از نظر بنده خدا ما رو برای دو چیز آفریده: توحید و ولایت. یعنی اون چیزی که من از اسلام فهمیدم اینه، خدا ما رو آفرید تا به توحید و ولایت برسیم. مسیر رسیدن به توحید و ولایت چیست؟ گفتم دو گزینه هست: مناجات و زیارت. که مناجات ما رو به توحید میرسونه و زیارت ما رو به ولایت میرسونه، آشنا میکنه با توحید و ولایت. ما در آثار حضرت امام نگاه میکنیم، دو اثر از آثار حضرت امام از جایگاه ویژه‌ای قرار داره. البته حضرت امام آثار زیادی داره، کتاب ولایت فقیه حضرت امام، یا مثلا کشف الاسرار حضرت امام، 40 حدیث حضرت امام، آداب و صلات حضرت امام، اسرار و صلات امام، یا کتابایی که مربوط به مسائل حوزوی هست. اما دو کتاب میشه گفت مبانی اندیشه حضرت امام رو تشکیل میده، که این دو کتاب اصله. یکی کتاب شرح دعای سحر حضرت امام هستش، که حضرت امام در حقیقت در این شرح دعای سحر داره توحید رو معرفی میکنه. و کتاب دومی که اینجا وجود داره، کتاب مصباح الهدایه الی الخلافت والولایه هستش، که بحث ولایت رو مطرح میکنه. تو بحث توحید که از امام شرح دعای سحر رو مطرح میکنه، اون دعای بسیار سنگین که البته با مشربهای مختلف این توضیح داده میشه، ما چند نکته رو ما میخواییم عرض کنیم. نکته اول، ببینید، ما امروز در جامعه خودمون مبتلا هستیم به عرفانهای وارداتی، مثل عرفانهایی که از هند اومده، عرفانهایی که از فرق انحرافی اسلامی نشأت میگیره، عرفانهای سرخپوستی، عرفانهای منحرف دیگه ای. که من با بعضی از اینها صحبت کردم، واقعا به دلیل اینکه معارف ما گفته نشده و شنیده نشده، اونها جای کار دارن برای اینکه اومدن کار کردن. ما اگر مطالب محتوای خودمون رو گفته بودیم، اونها هیچگاه این فرصت رو پیدا نمی کردن که بیان و طیف عظیمی از جامعه ما رو به سمت خودشون گرایش بدن و بکشونن. مثلا مثل جریان عرفان حلقه. خب عرفان حلقه، من با این عزیزان صحبت کردم، فقط یه دونه قاعده لا تکرار فی تجلی و وقتی که گفتم، در تجلی خدا تکرار نیست. یعنی چی؟ یعنی هیچ مخلوقی، وقتی هر مخلوقی خلق میشه، برای بار اول و آخر هست. این موجود تکرار شدنی نیست. همه موجودات، همه مخلوقات بی نظیرن. شما نگاه کنید، دو تا سرانگوش مثل هم نیست، دو تا قیافه مثل هم نیست. این رو وقتی بریم خورد بشیم، دو تا مولکول مثل هم نیست، دو تا اتم مثل هم نیست. این حالا علم امروز به اینجا نرسیده، اما حقیقت این است. چرا؟ چون که خداوندی که خلق میکنه موجودات رو، این خداوند اگه بخواد موجود تکراری بخواد بیاد به خلق بشه، موجود تکراری دلیل بر علم محدود و قدرت محدود هستش. وقتی که قدرت محدود باشه و وقتی که علم محدود باشه، موجود تکراری میشه. خدا موجود تکراری از ازل تا به ابد خلق نکرده و نخواهد کرد، چون تکرار نشونه محدودیت است. محدودیت در علم، محدودیت در قدرت. بحث ما که پیرامون رفع خوشسالی هستش، و ما گفتیم اسم کتاب چی هستش؟ 1001 قطره در رفع خوشسالی ایران از طریق غیرعادی به کمک اسماء الله در عرض چند ماه. پس بیس بحث ما اسماء الله هستش. حالا اگه بحث جمعیت رو مطرح می‌کنیم، بحث ازدواج رو مطرح می‌کنیم، بحث طلاق رو مطرح می‌کنیم، اینا تردن للباب هستش، مباحثی که باید بیاد مطرح بشه. اما بحث سر اینه، انسانی که به سمت حرکت الالله داره حرکت میکنه، چند مطلب رو این شخص متوجه میشه. یک، حضور عندالله هستش. ببینید این مافوق اخلاق هستش. تو اخلاق میگن بد نباش، دروغ نگو، اما وقتی دیدگاه عوض بشه و مبانی درست بشه، حرفی میشه. خجالت نمیکشی در محضر خدا دروغ میگی؟ ببینید این با اون خیلی فرق میکنه. یه وقت هست میگه دروغ نگو ضرر دنیایی میبینی، یه وقت هست میگه دروغ نگو جهنمی میشی، یه وقت هست میگه دروغ نگو خجالت نمیکشی در محضر خدا داری دروغ میگی. حیا، این نتیجه همین دید اسماء اللهی هستش. یعنی وقتی که ما با خداوند متعال که توحید، که ادیان اصلا اومده ما رو به خدا برسونه، توحید ادیان اومده ما رو با خدا آشنا کنه، معرفت به خالق به ما بده، زمانی که انسان حرکت میکنه و با خدا آشنا میشه، آشنایی با خدا و اسماء اللهش هستش. یعنی من میفهمم خدا رازقه، من میفهمم خدا خالقه، من میفهمم خدا قاهر العدوه، شدید العقابه، خدا اسماء و صفات و افعال خدا رو آدم میفهمه. اون وقت تو این مسیر با خدا انسان وقتی که بیشتر آشنا میشه، یک حضور خدا رو وقتی که درک میکنه همه جا، قرآن میفرماید فعینما تولوا و ثم وجه الله، هر طرف رو کنید به سمت خداوند رو کرد. خدا هیچ جایی خالی از خداوند متعال نیستش. حرکت به سمت خدا و بعد حرکت در اسماء خدا، اسمایی شدن. این اسمایی شدن که تو اون نواز اسماء الحسنای خودمون اومدیم و توضیح دادیم و تحقق به اسماء الله، و بعد از اینکه انسان به سمت اسماء الله حرکت کرد و سیر در اسماء الله داشت، اون وقت تکلیف پیدا میکنه که تمام مردم رو به سمت اسماء الله حرکت بدین. همون چیزی هستش که حالا به عنوان چهار سفر هم نام میبرن، و اون چیزی که گم شده همه بشریت هست. ببینید انسان ذاتاً فطرتاً بی نهایت طلب خلق شده. شما هیچ موجودی، هیچ انسانی رو نمی‌بینید تو اینجا دنبال محدودیت باشه. اصلا انسان، حتی اگه بگن واسه بعضی این تصور هستش، بگن آقا آسمون کل دنیا 7 تا بیشتر نیست، انسان احساس زندانی بودن میکنه، میگه بعدش من توی زندان. انسان برای بی نهایت خلق شده. اصلا انسان برای بی نهایت هست و خداوند بی نهایت هستش. هیچ نهایتی، هیچ محدودیتی وجود نداره. اساس ادیان الهی و اساس فطرت انسان بر اساس هلوع بودن خلق شده. خلق الانسان و هلوعا، انسان بی نهایت طلب خلق شده و دنبال بی نهایت هستش. اون وقت برای رسیدن به این حرکت، انسان باید تعلقات رو ببره. یادم هست استاد استلی آقای نجفی زمانی که ترک ها رو نام می برد که انسان برای رسیدن به خدا باید 4 ترک رو انجام بده: ترک دنیا، ترک العقبا، بعد حالا اون دوتا مبحث دیگه سخت، اصلا من نام نبرم هم بهتر هستش. ولی برای اینکه انسان مثل بادکنک میمونه، بادکنکی که باید کنده بشه، باید مثل بالونی میمونه که باید دونه دونه تعلقات، حالا تعلق به مادیات هستش که خود تعلق به بدن خودش یه تعلق به مادیات هستش، تعلق به بدن خودش یه کمترین تعلقات هستش دیگه، تعلق به دنیا، تعلق به نفس، تعلق به رذایل که الا ماشاءالله هستش. حرف چی هستش؟ حرف این است که انسان یه گمشده ای داره، از همون جا که اومده قصد برگشت به همون جا رو داره. اون کجاست؟ از جانب خداوند تبارک و تعالی. ما باید به همون سمت برگردیم. برگشت به این سمت همون محقق شدن به اسماء الله هستش، که انسان میتونه به اسماء و صفات الهی تحقق پیدا کنه و در این مسیر هر چی که پیدا بکنه تأثیر بیرونیش بیشتر میشه. استاد حیدر ضیایی میفرمود اینکه آقا رسول گرامی اسلام شق القمر کرد یا بقیه انبیا معجزه انجام دادن، اثر وجودی و قوت وجودی و قوت نفس و روح اونا بود که این کارو کردن. یعنی رسول گرامی اسلام که اصلا از اهل بیت اصلا ماجراشون فرق میکنه، اصلا تو این بحث جا نمیشن، چون اونها خود اسماء الله هستن. اهل بیت عصمت و طهارت خود اسماء الله هستن. حالا بخوایم یه جور دیگه بحث کنیم، آقا رسول گرامی اسلام در حقیقت ماه یه قسمت از وجود اوست. او وقتی که اراده میکنه ماه دو قسمت میشه، ماه دو قسمت میشه، اصلا وجود او سه داره نسبت به کل دنیا. پس ما از طرف خداوند متعال خلق میشیم و خدا ما رو خلق میکنه، ما للهی هستیم، انا لله. توی این مسیری که ما اومدیم خلق شدیم، راه برگشت به صراط مستقیم اینه که کسی مسیر خودش تا خدا رو پیدا کنه. البته اینجا یه بحث دیگه است و اون بحث اینه هیچ انسانی از حرکت به سمت خدا نمیتونه جدا بشه، اصلا امکان نداره. حتی اهل جهنم، اهل جهنم هم دارن به سمت خدا حرکت میکنن، منتها ما فرا نخونده شدیم به این که سمت اون اسم بریم، چون اسامی خدا جای دیگه هم گفتیم اسامی یا جمالی هستن یا جلالی هستن. اسامی جمال خدا که با وجود ما سازگار هست، ما دعوت شدیم به سمت این اسامی حرکت کنیم، و الا جهنم هم نتیجه اسماء الله هستش. جهنم نتیجه شدید العقاب بودن خداوند هستش، جهنم نتیجه قاهر العدو بودن خداوند هستش، کسی که دشمنان رو منکوب می، جهنم نتیجه لعن خداوند هستش و بهش نتیجه صلوات و سلام خداوند هستش. پس هیچ کسی نمیتونه اصلا از این دایره‌ای که خداوند انسان رو خلق کرده برای اینکه به سمت خدا بخواد حرکت کنه جدا بشه. یعنی این آیه شریفه که میفهمد انا لله و انا الیه راجعون، همه عالم داره به سمت خدا برگشت میکنه، چه اون کسی که بهشتی هست چه اون کسی که جهنمی هست، منتها ما دعوت نشدیم و با وجود ما سازگار نیست که به سمت جهنم که نتیجه جلال خداست بخوایم حرکت بکنیم. اون بخ یه نکته مهم اینه که ارزش انسانها به چیه. ما وقتی که نگاه میکنیم ارزش گذاری های مختلفی توی این دنیا میشه. اونیه که میگه آقا من این منصب رو دارم، من این پست رو دارم، من این پول رو دارم، من این قیافه رو دارم، من این قدرت رو دارم و الاخر امور اعتباری بسیاری که ما برای خودمون ساختیم. تمام اعتبارها موقع مرگ ساقط میشه، هیچ اعتباری دیگه ای باقی نمیمونه. اون چیزی که ارزش واقعی انسان هست چیه؟ هدف نهایی هر کسی ارزش او رو معلوم میکنه، و بالاتر از خدا نداریم، بالاتر از اسماء الله نداریم. پس ارزش انسان ها به اینه که هر کی منتهای هدفش اسماء الله شد، هر کی منتهای هدفش خدا شد، او ارزشش از بقیه بیشتر هستش. یه نکته دیگه ای که تو بحث اسماء الله اینجا باید مطرح بشه اون هست که ما هر موجودی که در اطرافمون در این عالم وقتی که نگاه میکنیم، خود این موجود یه اسمی از اسامی و نتیجه یه اسمی از اسامی الهی هستش. یعنی موجود، هر موجود و هر مخلوقی که ما نگاه میکنیم نتیجه علم خداست، نتیجه قدرت خداست، نتیجه حکمت خداست، و او یه پیکی از عالم غیب برای ما دارد. مهم اینه که چشم داشته باشیم و اون موجود رو بتونیم بخونیم. خود این موجودات کتاب الله هستن، خود این موجودات کلمات الله هستن، منتها وقتی که ما چشم نداریم نمیتونیم بخونیم، این موجود برای ما مفهوم نداره. قرآن شریف در رابطه با آهن میفرماید آهن نازل شده. ما تصورم اینه که فقط قرآن نازل شده، در حالی که آهن هم نازل شده. نه فقط آهن نازل شده، همه چی نازل میشه. هر موجودی تو این عالم وقتی که میخواد خلق بشه، هفت مرتبه وجودی رو باید بگذرونه تا خلق بشه و به تحقق برسه. امام کاظم علیه السلام در روایت میفهمد، میفهمد کسی که فکر کنه اتفاقی در این عالم میفته بدون اینکه از هفت مرتبه وجودی عالم بالا بخواد بگذره، این کافر شده، حق رو نفهمیده. لذا ما در ادعیه هم میبینیم، تو ادعیه میگه اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء رو همون گونه که هستن به من نشون بده. و دیدن اشیاء همون گونه که هستند یک چشم توحیدی و یک چشم بسیار موحدی میخواد. در شرح اسم قیوم ما این مطلب رو باید توجه کنیم که ارتباط موجوداتی که ما اطرافمون میبینیم با خدا چی هستش، هر موجود با خدا چه ارتباطی داره. ما موجودات رو مستقل فرض میکنیم، یعنی فرض میکنیم این دیوار هست، این آدم هست، در حالی که خدا وقتی که میخواد ارتباط موجودات با خدا رو با خودش رو نام ببره، ارتباط رو، البته این ارتباط دوباره در حد عقل ما فهمیده شده، ولی ارتباط مثل نور و صاحب نور هستش. لحظه ای که منبع نور نتابه دیگه روشنی وجود نداره، اون لحظه دیگه روشنی وجود نداره. ما موجودات خلق شده در این عالم مثلمون مثل پرتوی نور با منبع نور هستش، یعنی تمام لحظه ای اگر عنایت نباشه دیگه وجودی از موجود نیست. مردم دنیا فکر میکنن خداوند عالم رو خلق کرد و رها کرد تموم شد، در حالی که اینطوری نیست. اینطوری نیست مدام موجود رو خلق کرده باشه رها شده باشه، مثل ساختن یه ساختمونی که این ساختمون ساخته شده، بنا از بین میره، بنا میمیره، ساختمون سر جاش هست. اینطوری نیست. خدا اگه لحظه ای عنایتش بشه، من اگه بخوام مثال بزنم، این مثال خیلی قشنگه. آقا حدیثی که از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست، میفهمد من عرف نفس فقط عرف ربه، کسی که خودش رو بشناسه خدا رو میشناسه. اون حدیث چی میگه؟ مثل ما مخلوقات و خدا مانند مثل تصورات ذهنی ماست نسبت به ذهن ما. یعنی من الان به شما میگم سیب، شما سیب رو فرض میکنی، میگم پرتقال، سیبه از بین میاد. چرا سیب از بین رفت؟ لحظه ای ذهن شما وجود سیب رو به ذهن نداد، اون سیب از بین رفت. لحظه ای خداوند متعال اگه بخواد عنایتش به ما نرسه، عنایتش به موجودات نرسه، موجودات میان و از بین میرن. توی این بحث پس چند تا بحث دیگه باز میشه. فهم ما نسبت به خود اشیا، این اشیا چطوری هستن، این چه ربطی به خوشسالی داره؟ برای اینکه ما اگر موضوعات رو درست تشخیص ندیم اصلا نمیتونیم موضوع حلش بکنیم. چطوری یه نفر میتونه موضوعی رو حل بکنه در حالی که تشخیص درست نداده؟ یه دکتر چطوری میتونه مریضی رو خوب بکنه در حالی که مریضی رو تشخیص نداده؟ ما موجودات عالم رو نمیشناسیم، موجودات عالم رو مستقل فرض میکنیم. کسی که موجودات عالم رو مستقل فرض میکنه اصلا موجود رو نشناخته، نمیتونه حلش بکنه قضیه رو. خود دیدن موجودات، که این موجودات چطوری، رابطه شون با خدا چطوریه، و اینکه خدا چه جایگاهی در عالم هستی داره، این خیلی مسئله مهمیه. ما در کجا خدا رو با چش نمیشه دید، از باب قلت لفظه که ما این حرف رو میزنیم. اما خدا کجاست، کجای این موجودات قرار داره؟ ابا عبدالله علیه السلام در دعای عرفه میفهمد امیت عین الله تراک و صفقت عبد لم تجعل من حبک نصیبا، چشمی که خدا رو نمیبینه این چشم کور هستش. لذا اون چشمی که اصلا خدا رو نمیبینه این چشم کور هستش. شناخت حقایق جهان بدون توجه به خدا، بدون توجه به اسماء الله، بدون ارتباط این شی با خدا، این یه شناخت ابتریه. شناخت ابتر هیچ موقع ما رو به نتیجه نمیرسونه. تو بحث زلزله یا تو بحث خوشسالی طرف تمام مسائل رو میسنجه، میگه علت اینه. تو وقتی علت رو درست تشخیص ندادی، خدا رو حذف کردی، خدایی که اصل علت هست، هیچ موقع نمیتونی درمان بیاری، هیچ موقع نمیتونی خوشسالی رو برطرف کنی، هیچ موقع نمیتونی مقابله کنی با زلزله. چرا؟ چون علت رو نشناختی. تو تمام علت ها رو محدود به ماده کردی. ماده حتی میشه گفت جزء علت هم نیست. با وجود خدا چیزی به غیر از خدا علت نیست. این الان یکی از مشکلاتی که هستش. لذا این صحبت پایانی باشه تا بعدن. در نگاه الهی هر موجودی خودش یه اسمی از اسامی الهی است، یه کتابی است، یه آیه‌ای است، یه نشونه‌ای است، نتیجه علم و قدرت و حکمتی است که به ما میخواد یه سری مطالب رو بفهمونه. این حالا من چند روز بود که تو بحث خوشسالی و کانال مطلب نمیذاشتم. ایشالله این بحث اسماء الله تو قالب قطره ها ما میگیم. التماس دعا. خدا نگهدار.